بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در این مسئله بود که آیا الامر بالامر بفعل هل هو امر بنفس الفعل، آیا آمر امر بکنه دیگری را که اون دیگری امر بکنه به نفر سوم که این کار را انجام بده؟ آیا اینجا امر آمر اول همون امر به فعل حساب میشه؟ این واسطه عملا صرفا جنبه طریقیت داره و الا که نه اون آمر مستقیما امر کرده به مأمور که این مأمور به را انجام بده، آیا اینطوریه یا اینطوری نیست؟ مثال های متعددی زدیم، از جمله مثلا این که امام علیه السلام خطاب میکنه به شیعیان، میفرماید که ما فرزندانمون رو در 5 سالگی امر میکنیم که نماز بخونند. البته معلوم این امر الزامی نیست، امر استحبابیه. ما فرزندانمون رو در 5 سالگی امر میکنیم به نماز خوندن، شما هم فرزندانتون رو در 7 سالگی امر بکنید به نماز خوندن. نتیجه این فرمایش امام این است که امام امر میکنه منتها نه به مستقیما به فرزندان. امر امام امر شارع هست دیگه، امر امام امر پیغمبر، امر خدا امر شارع هست، مصداق امر شارع هست. این است که امر امام مستقیم اگر به فرزندان 7-8 ساله ما امام امر می فرمود دیگه بحث نداشتیم، می گفتیم امر امام دلالت میکنه که این مأمور به مصلحت داره، مستحب بودنش ثابت می شد. در نتیجه این فرزند 7-8 ساله ما اگر قصد مثال امر می کرد نماز را می خوند، عبادت شرعیه می شد، عبادت صحیحه می شد. در نتیجه چون عبادتش مشروعیت پیدا می کرد، شرعن صحیح بود، ما اصلا می تونستیم به این عبادتیشون مثلا اقتدا بکنیم یا کسی نیابتا نماز بدهی داره بگیم این نماز ها را بخونه، اگر مستقیم امر می فرمود. ولی مستقیم امر نکرده، امر کرده به اولیا که شما فرزندانتون را امر بکنید به اقامه نماز. آیا امر امام به اولیا مثل این است که امام خودش امر فرموده به فرزندان یا نه؟ امر امام امر به اولیاست و امر اولیا کنه موضوعیت داره، طریقیت نداره و در نتیجه این عبادتی که صبی انجام میده معلوم نیست شرعیت و عبادیتش ثابت بشه. ما گفتیم که اون چی که به ذهن میاد عرفن تبادر میکنه در این چنین جاها، امر مولا راهی است که اون مأمورون به انجام بشه. ولی زو اگر چنانچه این شخص مأمور عمل را انجام بده کنه امر همون شارع را اطاعت کرده و عبادت صحیح هست و مشروعیت داره و هیچ مشکلی نداره. بحث هایی بود در این رابطه گذشت. مرحوم آقای حکیم در مستمسک عروه جلد 8 صفحه 428 در مسئله دوم و همچنین در کتاب اصولیش که حقایق الاصول جلد 1 صفحه 342 مرحوم آقای حکیم فرموده که ما عبادات سبی را میتونیم شرعیتش رو اثبات بکنیم با عمومات، یعنی به این معنا عموماتی که در کتاب سنت وارد شده، این عموماتی که میگی نماز بخونید، روزه بگیرید، جهاد بکنید، امر به معروف نهی از منکر بکنید، این عمومات شامل هم بالغ هم سبی هست، فرقی نمی کنه، هم بالغ را میگیره این عمومات هم سبی را. اون تنها چیزی که هست سبی به برکت حدیث رفع که میفرماید رفع القلم و عن ثلاثه، از سه نفر قلم مرتفع شده، رفع قلم شده، کسی که خوابیده تا بیدار نشده رفع القلمه، کسی که مجنون و دیوانه است تا عاقل نشده رفع القلمه، سومی السبی حتی یحتلم، سبی هم رفع القلم شده تا به حد بلوغ برسه. این است که این حدیث رف اومده الزام را برداشته، اون عموماتی که میگه نماز بخوانید، حج بروید، خمس بدهید، زکات بدهید، امر به معروف نهی از منکر بکنید، غیبت نکنید، ربا نخورید، این عمومات شاملتون للبالغ و سبی، منتها سبی حدیث رفع اومده از سبی تا به حد بلوغ نرسیده الزام را برداشته، اما اصل حکم، اصل محبوبیت، اصل این که این فعل مصلحت داره، اینو بر نداشته از سبی. چرا اینو بر نداشته؟ فقط الزام را برداشته. شما میفرماید من از شما میپرسم حدیث رفع آیا جنبه امتنان داره یا نداره؟ بله جنبه امتنانی داره، یعنی خداوند متعال یه لطفیست، یه منتیست میگذره که انسان رو تا به حد بلوغ عقل نرسیده مشمول حکم قرار نمیده، این یه لطفیست، جنبه امتنان داره، این جنبه امتنان فقط اون الزام را برمیداره، اما اصل محبوبیت و مصلحت داشتن نماز و روزه، اصل حکم را اگر بدون الزام سبی بلند شه 8-10 سالشه این نماز را بخونه، یعنی این محبوبیت نداره، این اصل محبوبیت هم برداشته، نه، این برداشته شدن اصل مصلحت دار بودن و محبوبیت داشتن را برداره، این امتنان نمیشه، خلاف امتنان میشه. پس بنابراین عبادات سبی مشروعیت داره. چرا؟ چون شبیه هم سبی هم مشمول این حکم عام بود مثل بالغ، فقط اون الزام ازش به برکت رفع القلم عن ثلاثه فقط الزام برداشته شده، و الا اصل حکم، اصل محبوبیت، اصل مصلحت داشتن سر جای خودش هست. پس بنابراین ما نیازی نداریم برای اثبات مشروعیت و صحت عبادات سبی بریم به سراغ روایات خاصی، مثل همین که امام علیه السلام فرمود ما سبیانمون رو در 5 سنین امر به صلات میکنیم، فمرو سبیانکم به صلات ازا کانو بنی 7 سنین. با این روایات خاص بخواهیم به اصطلاح تلاش بکنیم که الامر بالامر امرون بالفعل مثلا، نه، این نیازی به اینا نیست، این عموماتی که در آیات روایات، این همه به انسانها امر شده نماز بخونید، روزه بگیرید، حد انجام بدید، خمس بدید، زکات بدید، امر به معروف نهی از منکر بکنید، این عمومات کتاب و سنت شاملتون للبالغ و سبی، هم به بالغ شامل هم به سبی شامله. اون تا سبی را رفع القلم اومده حکم الزامیش رو چه قیچی کرده، اما اصل حکم، اصل محبوبیت سر جای خودش مونده. این بیان مرحوم سید حکیم آیت الله حکیم رحمت الله تعالی علیه که یکی از مفاخر شیعه بود در حیات خودش، رحمت الله و رضوان تعالی خداوند بر او باد و خداوند صدام رو لعنت کنه که خیلی به ایشون اذیت کرد، چندین نفر از بچه هاش حتی یکیش رو ظاهرن در نماز جماعت گردنش رو زدن در جلو چشم مرحوم سید حکیم. در هر صورت مرحوم سید حکیم چنین بیانی دارند. اشکال شده به این بیان مرحوم سید حکیم تقریبا دو تا اشکال شده. اولین اشکال که قابل توجه هم هست، این اشکال این است که ما نمیتونیم بگیم این خطاب و عمومات شامل هر بالغ و صبی و ممیز و غیر و هست، چه به حد بلوغ شرع رسیده باشه یا نرسیده باشه، این اصلا به نوعی اون روشی که بین عقلا و بین امتها هم از مسلمان و غیر مسلمان رایزه و دارزه خلاف اون روشه. چرا؟ چون قوانینی که در بین عقلا در تمام تمدنها و جوامع جعل میشه، قوانین برای بالغین جعل میشه نه غیر بالغ، ولو اینکه این غیر بالغ حتی به اصطلاح نزدیک به حد بلوغ هم شده باشه، نه این قوانین انصراف داره به بالغین، نصاب تعیین شده به حد بلوغ برسه، گرچه البته در حد بلوغ ممکنه تفاوت داشته باشه، در یه قانونی 18 ساله مثلا به حد بلوغ برسه، ولی یه قانون شرعی بیاد بگه مثلا دختر در 9 سالگی، پسر در 14 15 سالگی به حد بلوغ برسه، ولو در اون حد نصاب فرق بکنه، اما در اصل این که قانون برای بالغین هست به نوعی اتفاق نظر وجود داره بین جمعی و عقلا هم از مسلمان و غیر مسلمان، این چنینه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم به اصطلاح شما بگیم که نه، بیان مرحوم سید حکیم که این قوانینی که به عنوان بیان شریعت اومده با عموماتش جعل احکام میکنه، جعل تکالیف میکنه، این شامل هم بالغ هم صبیه بلا فرقه، منتها رفع القلم اومده الزام رو از صبی برداشت، این حرف قابل قبولی نیست، چون در بین تمام جوامع و عقلائیه قانون برای بالغینه، غیر بالغ مشمول قانون نیست، قانون شامل غیر بالغ نیست. اگر شارع میخواست این سیره و سنت و روش و عقلا رو نپذیره، باید چیه؟ علنا بیان میکرد، میگفت که به نظر من بالغ و غیر بالغ فرق نمیکنه، همه مشمول قانون هستن، منتها از بالغ الزام را برمی دارم، باید این چیزی را می گفت ولی نگفته. این است که این بیان خدمت شما عرض کنم بیان درستی نمی تونه باشه، این اشکال واردی است. پس بنابراین ولو شارع در حد نصاب بالغ چه زمانی شخص به بلوغ می رسه، بله ممکنه اختلاف نظر داشته باشه با روش و غلایی، اما در اصل این که بالغ بودن در به اصطلاح مسب تکالیف شرطه، تعلق تکلیف و توجه خطابات تکلیفیه به بالغین اختصاص داره، از این جهت شارع با به اصطلاح اوغلا هیچ گونه فرقی نگذاشته، رد ای نکرده، من ای نکرده، عملا اون رو امضا کرده، ولی اون که از کردیم در اون حد نصاب ممکنه اختلاف نظر داشته باشه که و داره و بیان شده. اینجا یه اشکال دیگری پس بنابراین روشن شد که خطابات عامه کتاب سنت را ما نمیتونیم عمومیت ببخشیم به حدی که شامل هم بالغ بشه هم صبی بشه، بعد فقط رفع القلم بیاد حکم الزام رو برداره، اصل محبوبیت و اصل حکم باقی بمونه، الزام رو برداره. نمیتونیم اینو بپذیریم. اگر کسی اشکال بکنه که خب اگر غیر بالغ مشمول حکم نیست، پس کلمه رفع رفع القلم برای چه در این روایت اومده؟ اصلا رفعه برداشته شده، این برداشتن فرع بر این است که اول گذاشته شده داره برمی‌داره، ولی اگر تکلیف توجه پیدا نکرده بود، به گردن اینها شامل نشده بود به عموم، رفع دیگه نیازی نداشت، رفع دیگه سالب به انتفاع موضوع می‌شد. به عبارت دیگر به اصطلاح رفع فرع بر ثبوته، کنه تکلیف ثابت شده که این رفع میخواد برداره. چنین اشکالی اگر بکنن گفته میشود که نه، این استعمال رفع در اینجا، ولو این که میگیم حکم ثابت نشده، ولی کلمه رفع استعمالش اشکال نداره، برای اینکه برخی از سبیها در حد ممیزن عرفن بهشون حکم بلوغ کن، فرض کنید یه بچه 10-12 ساله‌ای هست، کاملا خیلی آدم عاقلیه، خیلی آدم متوجهیه، هوشیاریه، از عاقلها بهتر میره در بازار خرید و فروش میکنه، اون به اصطلاح کند و کاو قضیه را، تار و پود مسائل رو بلده، عرف ممکنه این را چیه؟ بالغ حساب بکنه و حکم را به او بخواد ثابت بکنه، به او یا به ممیزین رفعه میاد میگه نه، تا به حد بلوغ نرسیده رفعه حکم برداشته شده، تکلیف نداره این آدم. پس بنابراین این است که در خیلی از بچه ها مقتضی برای حکم وجود داره، چون مقتضی برای حکم وجود داره این رفعه میاد درست بیان میکنه که نه، ولو مقتضی موجوده ولی هنوز چون به حد بلوغ نرسیده، این سباوت مانع تعلق تکلیف به این شخص هست. پس بنابراین از کلمه رفعه کسی نمیتونه استنباط بکنه که پس حتما حکم و اصل حکم ثابت شده که داره رفع میکنه، نه، ثابت نشده، کلمه رفع و استعمال رفع این معنا رو نمیرسونه. این اشکال اول بود بر مرحوم سید حکیم، اشکال درستی هست. اشکال دوم که شده که باز اونم اشکال واردی هست، اینه که شما میفرمایید که در تمام این عمومات کتاب و روایات و سنت و اینها این عامه و عمومیت داره، شامل هم بالغ هم صبی هست، منتها حدیث رفع میاد اون الزام را برمی داره ولی اصل حکم باقی میمونه. ما تکالیفی که از کتاب و سنت استفاده میکنیم یه معنای بسیطی داره به نام به عنوان بعث کردن، برانگیختن، گذاشتن مأمور به گردن مکلف، این یک معنای بسیطیه. چطور شما میاد این را تفکیک میکنید میگید بله کنه دو تا معنا هست، یک حکم و یک الزام؟ اون وقت بعد بیاد بگید بله حکم باقی مونده در به گردن هم بالغ هم صبی، اما الزام از صبی برداشت شده. حکم و الزام از هم تفکیک پذیر نیست. شما بفرمایید که حکم شامل همه بود ولی الزام را رفعه برداشته، نه بس متوجه شده از این عموماتی که کتاب و سنت با خودش آورده متعلق شده و متوجه شده به مکلفین. چی متوجه شده؟ متعلق شده بس، اینشای بس و وجوب. این چنینه که شما باید تفکیک بکنید بگید آقا در بالغین حکم و الزام هر دو هست ولی در سبی الزام برداشته شده. چنین تفکیکی دلیلی میخواد. حضرت فرمودید بنابراین این منشأ یه بحثی است که یه امر بسیطیه، برای بالغین وجود پیدا میکنه، برای غیر بالغ که فاقد شرطه اصلا تعلق پیدا نمیکنه. و لذا یه امر مرکب از اصل و حکم و الزام نیست تا بگید که الزام را با حدیث رفع از به اصطلاح سبی برداریم و اصل و حکم باقی بمونه. این حرف درست نیست. خب بحثمون در ثمرات این مسئله بود که آیا امر آمر اول به نفر دوم که امر بکنه به نفر سوم، الامر بالامر، آیا امرم به زاکل فعل یا نه، گفتیم ثمراتی داره. یه ثمرش همین بحث بود که عرض کردیم و گذشت. اگر الامر بالامر امرون به فعل حساب بشه، عبادات سبی هم مشروعیت پیدا میکنه، هم صحت پیدا میکنه، میتونه خدمت شما عرض کنم نیابت بگیره و از این حرفا ثمراتی که گفت. ثمره دوم اونی که در بحث قبلی هم اشاره کردیم، اگر والد ولد اکبر خودش رو امر بکنه که برو به ولد اصغر امر بکن که خونه را یا اون باغ را بفروشه، اینجا پس بنابراین دوتا امره، امر والد پدر به فرزند ارشد، فرزند ارشد هم میاد به فرزند اصغر کوچکترش امر میکنه که پدر دستور داد که این خونه را شما بفروشیم، باغ را بفروش. وقتی چنین امری را والد به فرزند اکبرش، ولد اکبرش صادر کرد که اون بیاد به ولد اصغر بگه، فرض کنید حالا ولد اصغر مطلع شد از این امر قبل از آنی که ولد اکبر بیاد مأموریتش رو به اصطلاح انجام بده، خود ایشون شنید، از راه‌های دیگر شنید، وقتی شنید اومد خونه را فروخت بدون این که هنوز ولد اکبر به این ولد اصغر برسه، ولد اصغر با البیت خونه را فروخت. اینجاست که اینجا اگر امر والد به ولد اکبر امر به ولد اصغر حساب بشه، اینجا این بیع ولد اصغر بیع صحیح و لازم میشه، بیع فضولی نمیشه. چرا؟ چون الامر بالامر امرون به ذات الفعل، به شخص الفعل، اون واسطه هیچ موضوعیتی نداره دیگه، بی فضولی نمیشه. اما اگر نه، الامر بالامر امرون به ذاکل فعل حساب نشه، نه تا این ولد اکبر نیاد به ولد اصغر نگفته باشه، ایشون بی را اگر انجام بده بی فضولی خواهد بود. پس این هم یک ثمره‌ای هست که بهش مترتب میشه. یعنی الامر بالامر امرون به بالفعل حساب بشه، بی ولد اصغر بی فضولی نمیشه. اما اگر نه، الامر بالامر امرون به ذات الفعل، به ذاکل فعل حساب نشه، بی فضولی خواهد بود. این هم ثمره دوم بحث بود. آخرین بحث اون که انشاءالله دیگه بحث اوامر رو تمام میکنیم این هست که اگر مولا به یک فعلی دوبار امر بکنه، آیا این امر دومی که مولا میکنه این را حمل بر تأکید بکنیم یا حمل بر تأسیس بکنیم؟ مباحثی است که انشاءالله تعالی در بحث بعدی عرض می کنیم. امیدوارم خداوند به همه عزیزان توفیق علم و عمل و توفیق کثرت تلاوت قرآن و کثرت استغفار که خصوصا در این دهه آخر ماه مبارک شعبان که این نعمت بسیار ارزشمند داره از دستمون میره، البته منتظر نعمت بزرگتر که ماه مبارک رمضان هست در پیش داریم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که این کثرت استغفار اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه به دوستان عزیز توصیه میکنم که انشاءالله آخرین پنجشنبه ماه شعبان که در پیش داریم و یکی دو روز آخر رو انشاءالله بتونیم، خدا توفیق بده، صائم باشیم و وصل کنیم این رو به صوم ماه مبارک رمضان و دعا بکنیم سلامتی عزت ولی از ارواح نافداه رو، تعجیل ظهور حضرت رو، رفع موانع ظهور رو، نجات مردم مظلوم یمن را از شر آل سعود و مردم مظلوم بحرین را از شر آل سعود، مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سوریه و افغانستان را از شر امریکا و انگلیس و صهیونیست ها و خداوند انشاءالله امنیت کشورمون رو برقرار هست بیش از این برقرار بکنه و انشاءالله این بلای کرونا رو اگر مصلحت الهی هست انشاءالله از کشورمون، از همه کشورهای اسلامی، از همه جهان بشریت انشاءالله مرتفع بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم.